این نکته که دارم میگم شاید مورد توجه به خصوص جوانهایی که تحت تأثیر تبلیغات پانتروجستی قرار گرفتن باشه. دولت چین و اساسنامه دولت هند و اساسنامهشون 22 زبان رو به رسمیت شناخته و به ایالتها اجازه داده، اونجا فدرال اداره میشه، اجازه داده که هر ایالت با قانون اساسی خودش هر زبانی رو که میخواد انتخاب بکنه بکنه. جالب اینجاست که بیشتر درصد ایالت ها زبان هندو زبان رسمی شده اعلام کرده. حتی اون چند ایالتی هم که نکردن، نکته که میخوام انگوش بذارم اینجا، حتی وقتی که در برابر پاکستانی که تا دیروز هم سرزمین بودن و برادر حساب میشدن قرار میگیرن، دوغانی که هندی باهاش برخورد میکنن، از تمامیت ارضی هند دفاع میکنن تا اونجا که کار از حد قابل قبول فراتر میذارن. در جایی مثل کشمیر از جنایتی رو مرتکب میشن که کشمیری که در صده ها و هزاره های گذشته کشور مستقلی بوده، امروز از پیکر هند جدا نشه. یعنی نه عامل زبان، نه عامل مذهب، چند صد مذهبی که اونجا وجود داره، هیچ کدوم باعث نشده که تمامیتی به نام هند خدشدار بشه و از این بره. در هر جای جهان که هستن به هندی بودنشون ببالند. چند وقت پیش به مصاحبه خواننده از اونجا گوش میکردم که وقتی که داشت صحبت میکرد با در مصاحبهش نشون میداد که تا کجا با وجودی که از بخش مسلمان نشین اونجا بود، نشون میداد که تا کجا تنها به هندی بودنش مفتخره و فقط خودش رو یک هندی بود. این رو به تنار مرد حالا نیستم و اون هم اینه که واقعا یا موضوعی که و اگر مزایکه از کی شروع شده، میدونیم که یان به وسیلی مادها ساخته شد که ماد خودش آذربایجان فعلی بود، اگر حکمتانه یا همدان دور هم جمع شدن حکومت ساختن و بعد هم شاه دوم سهتم اونجا مخالفین بعد بین برد و آبلا آسیز شکست داد، امپراتوری بزرگی درست کرد، بعد نوی آخر پادشاهش که کوروش بودی کلا نخواهد یون درست کرد، اسکندر به ایران حمله کرد، یونانی ها 90 سال در ایران موندند، فرهنگشون رو همچنان که ایران پیشترها فرهنگش رو با اونا ممتزج کرده بود، اونا همین کار کردن، کاری از کلمات میشه در زبان ما موند، کاری از کلمات ما به زبان اونها رفت و در پایان 90 سال بیشتر اونها ایرانیزه شده بودن. اشکانیان در خراسان بلند شدن و حکومت کنون نزده که 50 ساله خودشون رو که به شکل فدراتی بود راه انداختن و ادامه دادن. بعد از اون ساسانیان به قدرت رسیدن، حکومت 420 ساله خودشون رو به وجود آوردن و احسرار زیاد کردن که ایران رو به دوران هخامنشی برسونن، با وجودی که اون زمان نه فقط اینترنت و فکس رو کامپیوتر اینها نبود، تنها اطلاعات از راه سنگ نوشته ها و گاهی اوقات به اصطلاح پوست نوشته ها و یا دهن به دهن میچرخید. اونها تونستن آگاهی های ملی خودشون را از دوران مادها بیارن و منتقل کنن و بر همون منوال حرکت بکنن. این حرکت رو پشت سر گذاشتن، اعراب به ایران حمله کرد و بیش از هر حمله دیگری در ایران موندگار شد، اثر گذار شد. نزدیک 200 سال حکومت رو داشت و فرهنگ رو در ایران به دست داشت. اونجا که حتی یعقوب لیث صفاری و امیران سامانی همچنان احترام خلیفه در بغداد رو نگه می داشتن. همه اینها در تاریخ ما وجود داره، ولی جالب اینجاست که از همون اول سالهای به خلافت رسیدن بنی امیه ایرانی ها یک لحظه از پیکار باز نایستادن و جالب اینجاست که هممون میدونیم که کسی که حکومت بنی امیه رو شکست داد و آخرین پادشاهش که مروان الهی یا مروان خر بود رو شکست کشت و زمینن حکومت بنی عباس رو به قدرت رسوند آقای بهزادان پسر بهزاد که اسم شما یعنی تا به نام ابو موسی خراسانی میشنسید بود و جالب اینجاست که 60 سال بعد از کشته شدن او وقتی که بابک رهبری خرم بینان رو به دست گرفت در بین مردم گفته می شد که بابک از نوه ها سلاله ابو مسلمه، یعنی آنچنان این روحیه ایرانی بودن پیکار با عرب ها کردن ریشه دونده بود که می خواستن مشروعیتی که به بابک می دن انتصابش به ابو مسلم باشه و می دونیم که برای چندین دهه تعدادی از پیروان ابو مسلم معتقد بودن و نمورده و زنده است و روزی برخواهد داشت.
بله
22 سالی که بابک جنگی در اون 22 سال گفته میشه 500,000 و اگر من اون رو نپذیرم حتی 50,000 نفر بپذیرم که در رکابش جنگیدم میدونیم که این جمعیت نمیتونه در کلیبر احر باشه و تواریخ نوشتن که از اصفهان و ری و کاشان با داوطلبانه شخصیم شتافتن تا با بابک در زیر فرشن بابک با عرب خانده جنگن همه اینها رو به یادمون هست که بلاگرچه شکست خوردند ولی در این حال به خرمدینان تا نزدیک 70-80 سال بعد از کشته شدن بابک به ویژه در اصفهان و ری همچنان حضور داشتند و در هر فرصتی که میتونستند یک جنبشی رو به وجود می آوردند. در تاریخ که نگاه میکنیم تنها رابطه که بین بابک و ترک ها میتونیم بیابیم یکیش این هست که ترک های خزر پدر بابک رو به اسارت گرفته بودن، دومند مادر بابک رفت به مجدهای خودیانی در بازار برد فروشان شوهرش رو خرید برگردوند، ارتباط دوم این هست که منقل مستحسن که خلیفه عباسی به جای برادرش معمون نشسته بود و بابک تنسته بود که ارتش خیلی قوی معمون رو شکست بده، این بار با نقش کشی های و راه نمایی های 4-5 مشاور ترک به نام ایتاس و افتو و چند نفر دیگه اینها تونستن نقشه بکشن که از طریق اون کشیش از طریق افشین بابک رو به تون بندازن و بالاخره او رو بکشن. بعد از اینها حمله ترکان سلجوقی و بعد حمله مغول هاست که میدونیم شده سر ایران آمد و هنوز خرابی های مغول ترمیم نشده تیمور به ایران آمد و باقی مانده جاهایی که مغول ها خراب نکرده بودن او خراب کرد و بعدن استقرار دائمی ایلخانان و بعدن اقوام در قنزو را قنزو و که در ادامهش از نوه های وزن حسن اسماعیل صفوی به قدرت رسید و صفویه را راه انداخت. بعد از صفویه ما با نادرشاه افشار حکومت 11 سالش و بعدن هم کلیخان زن که تنها کسی که غیر ترک بود و بعد هم قاجار رو داریم آمان قاجار. در تمام این مدت خیلی جالبه عرب ها رو دیدیم که ایرانی ها چه کردن و آقای مرداویج آل زیار حکومت رو به دست گرفت که در ایران و مازندران هر یکی از اولین کارهایی که کرد این بود که جشن سده برگزار کرد و اون چه که در دربار ساسانیان رایج بود رو به راه انداخت. وقتی که نماینده خلیفه پیش سلطان محمود غزنوی اومد نامه‌ای که از خلیفه آورده بود به دو زبان عربی و فارسی بود و همین سلطان محمود بود که گفته می شد که با فردوسی خواست که شاهنامه را تایید کند و اگر راست باشه که بپذیریم که سلطان محمود کلکتر به فردوسی و اون بیت شعر فردوسی رو بپذیریم که میگه مادر شاه اگر بانو بودی، اگر مادر شاه بانو بودی مراسیم زر تا به زانو بودی،
بله.
اینها رو در نظر بگیریم میبینیم که فضای فرهنگی و روزگار ایران چه بوده و میدونیم که فردوسی اولین نفر نبود که در احیای ادبیات فارسی کمر بست. چند سال بعد خیلی جالبه، گفتگوی جالبه داریم بین نظامی گنجوی و طغرل و بعدا شیروانشاه ترک در همین جایی که امروز جمهوری آذربایجان، گنجه یکی از شهرهای شمالی و جمهوری آذربایجان. خیلی نکته پرمعنی است که از خمسه نظامی، پنجگانه نظامی، نظامی لیل مجنونش رو تقدیم شیروانشاه میکنه و بهرامنامش رو که زندگی بهرام گوره تقدیم طغرل میکنه. گفتگو که با شیروانشاه داره میگه که اون میگه این کارو بکن و این میگه که نکنه همون کاری که سلطان محمود کرد تو بکنه. جالبه شیروانشاه جواب بده که شعر از خود فردوسی به نظامیش بوده که ترکان صفت سوای ما نیست، ما این کار نمی کنیم، قول میدم که بعدم عمل کنم که اتفاقا به بعدش هم عمل می کنم.
بله.
سوال مشخصی رو که این چه موضوعی که بود که اگر حتی تیمور که میاد، تیمور پسرش اسمش میشه شاهرخ، عروسش میشه گوهرشاد خانم که مسجد گوهرشاد مسجد رو مشهد رو میسازه، نوش میشه بایسنغور، مکتب حراس همین حالا در نقاشی و موسیقی شعر داریم از یادگارهای آقای بایسنغوره، و شاهنامه بایسنغور جهران یونسکو اون رو به عنوان یک ثروت ادبی جهانی به ثبت رسونده، از یادگارهای بایسنغور که به نام خود اون معروفه. این چه موزاییکی بود که شاعر خراسانی مولانا جلال الدین بلخی که به رومی معروفه در گونیه میشه شعر به فارسی میسرایه. این چه موزاییکی است که دربار خیلی جالب نامه هایی که سلطان عثمانی در جواب نامه های اسماعیل میفرسته همه فارسی هست. این چه موزاییکیه کتاب گزارش مورخین روس شوروی تاریخ تغییرات 1840 زبان رسمی اداری تمام منطقه قفقاز فارسیه، تا 1880 هم زبان دادگاه ها و نامنگاری های دولتی فارسیه. این چه موزاییکیست که حتی شاهان ترک به قدرت میرسن و گاهی اوقات از 200 سال ادامه حکومت میدن تنها یک بار از خودشون تمامیت یا ابراز هویت ترک بودن نمی کنن. حتی مانند زمان قاجار در حالی که این همه کلمات ترکی مثل یوزباشی و دهباشی و نیمباشی مطرح میشه، سوگولی یا نمیدونم این حرفا، ولی هم ناصرالدین شاه شعر میگه، هم فتح‌علی شاه خیلی مفتخره به زبان فارسی، هم محمدعلی شاه ادعا میکنه که خیلی کتاب زیاد خونده، و در تمام این دوران که نه رضا خان و مگذوش که تبلیغات شوونیسم فارس بکنه، این چه موزاییکی بود که در تمام این مدت ها هرگز کوچکترین تکون نخورد؟ چه موزاییکی بود که به مجرد این که سیستیانوف که از جلادان درگیریه که ارتش تزار بود که هم ولایتی استالین هم بود ده ها هزار ایرانی رو کشته بود، وقتی که در باکو با حسین قلی خان روبرو میشه و نمیتونه موفق بشه، پیشنهاد میکنه با حسین قلی خان مذاکرات صلح بکنن، مثل کاری که منصور با ابو مسلم کرده بود، تصمیم میگیره که وقتی حسین قلی خان اومد یه عده رو مأمور میکنه بریزن سرش بکشن، پسر عمود حسین قلی خان رو میفهمه و پیش از این کنه کاری بکنم پیش دستی میکنه سیستیانوف رو میکشه. تا اینجاش اینا تاریخیست که هست. نکتر اینجاست سر سیستیانوف رو میفرسته به تهران به پای فتلیشا. داستان از چه قراره؟
بله.
این آقای حسین قلی خان حاکم باکو که تزارها اونجا بیداد کردن قدرت ها نمودند چرا سر سیستیانوف رو میپریفه؟ چرا به مجردی که صحبت از حرکت عباس میرزا به طرف داغستان به طرف شمال آذربایجان میشه جواد خان حاکم گنجه تا آخرین قطره خونش میجنگه و بعد بازماندگانش به استقبال عباس میرزا میرن؟ چرا واقعا دولت اون روز فتح‌علی‌شاه به ابرقدرت بود؟ یک زورگو بود، یک ناپلئون بود. همه میدونیم که در بیلیاقتی دست بیلیاقتترین کار بسته بود، کسی که با حرمسرای چند صد نفره و فرزندان چند هزار نفره دل مشغول داشت، چیز دیگه‌ای بود.
بله.
به هر حال آخرین بخشی که میخوام کوتاه بکنم به دوران مشروطیت، به دوران ستارخان. در گفتگوهای گذشتم گفتم ستارخان با توجه به اینکه تنها ایران بود و انجمن تفرید ستارخان بود که بلند شد دست آخر محمد علی شاه رو شکست داد، در اوج پیروزی قرار گرفت، چرا رو به تهران داشت به جای که رو به باکو یا رو به سن پیترزبرگ داشته باشه که اگر چنین میکرد تزار خلعت الماس نشان به تنش میکرد و بزرگترین تجدید رو از میکرد؟ ولی چنین نشد و این چه مزایکیست که حتی غلام حسین صاحبی افتخار تئاتر ایران میمیزه که اگر هر کاری بتونم برای احیای زبان فارسی میکنم و اگر هر چیز از دست بدیم نباید اجازه بدیم که خدشهی به زبان فارسی وارد بشه.
بله.
به خاطر این گفتگوها رو در آینده می کنم.
حتما. و زندیاد ساعدی گفت زبان فارسی ستون فقرات یک ملت عظیم است. من می خواهم بارش بیاورم. هرچه از بین برود این زبان باید بماند.
بله.
سپاسگزار جناب غربی، خسته نباشید. حتما در گفتگوی دیگر این رو ادامه خواهیم داد چون به قسمت‌های خیلی مهم و حساس‌ترش هم رسیدیم، به ویژه که با سالگرد درگذشت ستارخان هم مصادفه. حتما در خدمتتون این رو با جزئیات بیشتر دنبال خواهیم کرد. مجددا سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون بهترین ها رو آرزو دارم.
روز روزگار
بر
شما خوش، خدا نگهدار.
اوقات بر شما خوش، خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین غربی درباره محکومیت ایران در کمیته سوم کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ایران، شکست نماینده اعزامی رژیم محمد جواد لاریجانی در جلوگیری از رای گیری و تصویب آن با اکثریت قابل توجه و اینکه چگونه این فرد در کمیسیون حقوق بشر شرکت می کند و از حقوق بشر در ایران دفاع می کند، کتاب خاطرات جورج بوش و گفتگوهای فاجعه باری که با خبرنگاران و رسانه ها داشته که باعث خوشنودی تمام تبهکاران از ایران تا بقیه جهان گردیده است، تشکیل دولت در عراق و نوعی حرکت لبنانی شدن در زمین سازی اختلاف ها، جورج بوش درباره ملتی که در میانه میدان تروریست و انفجار و فقر و بدبختی درگیر است میگوید به هر حال آنجا مردم عراق راضی و خوب هستند، افکار سنجی آمریکایی ها از مردم عراق که بیش از 65% عراقی ها معتقدند که در زیر حکومت صدام از امروز راحت تر بودند. اشاره جورج بوش در رابطه به دستور به پنتاگون درباره بررسی تجاوز به ایران و و اینکه یکی از مهمترین علل پیشگیری آن تا کنون بیداری و هوشیاری هموطنان شریف و مسئول و آگاه کشورمان بوده و تحلیلگران آمریکایی به خوبی از آن مطلعند. یک نکته دیگر که هیچ عاملی و جریانی به اندازه حتی یک حمله محدود و کوچک به حاکمین کودتاگر در ایران که دشمن تراشی می کنند کمک نخواهد کرد. بسیاری می دانند که این فاجعه فقط وقتی می تواند روی بدهد که تبانی بین کودتاسیان ایران و جنگ طلبان آمریکایی شده باشد. توافق کرزای و ناتو برای خروج نیروهای آنها از افغانستان. سخنرانی و پاسخ به این پرسش آیا ایران یک موزاییک واقعی است که تشکیل شده از قطعات مختلف قومیت‌ها و مذاهب و فرهنگ‌های مختلف؟ آیا ایران یک موزاییک است یا همچون بتون‌آرمه؟ مفهوم موزاییک چیست و همینطور بتون چه می باشد؟ توجه می فرمودید؟ صدای ما در رادیو آزادگان می شنوید؟ در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.